کرده و انشالله تا ابد هم ادامه خواهد داشت. اینجا نقطه پایان تنین سرزمین من رو میذارم، اما با ادامه برنامه های رادیو سبا همراه شما هستیم. القصه این لحظه به شما القصه تقدیم میشه.
القصه
او یافت مرا.
سفرنامه پیاده روی اربعین.
نویسنده
رضا عیوضی.
راوی سید مجید قائم مقامی.
سلام و چهل صبح، این ترانه کیست؟
السلام علیک یا ابا عبدالله.
چهل مقام و چهل منزل آستانه کیست؟
اربعین آمد، اربعین آمد، اربعین آمد و شد عالم و آدم همراه، هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله.
او یافت مرا. به صورت کلی مسیر تعبیه شده برای پیاده روی عبارت است از دو جاده آسفالت عریض در کنار هم. جاده دوم مخصوص پیاده روی تند است. کسانی که هیچ کاری به فلافل و باقی خوردنی ها ندارند از این مسیر حرکت می کنند. اما مسیر اول مسیری است که در دو طرف آن موکب ها کنار هم برپا شدند. طبیعتاً مسیر ایدئال من مسیر شماره 1 است، اما تصمیم گروه 3-4 نفره من همیشه چیز دیگری است. گاهی اوقات با ذره‌ای فکر کردن میتوان مشکل بسیاری را حل کرد. هر جا احساس میکنم به ویتامین ف احتیاج دارم، 10 ستون جلوتر با بچه‌ها قرار میگذارم و از آنها جدا میشوم. همیشه هم وقتی به میادگاه میرسم، نیم ساعتی منتظر من نشستند. دو سه بار که این اتفاق می افتد آنها هم قبول می کنند هر جا من گفتم با من بیایند. اما مسیر سومی هم به سمت کربلا هست. مسیر سوم اتوبان نجف به کربلاست که حالا به نزدیکترین حد فاصل خود به دو مسیر پیاده روی رسیده است. تابلوهای نشان دهنده مسافت باقی مانده تا کربلا با دلها بازی می کند و همه را هوایی. کنار یکی از این تابلوها در معیت تعداد بیشماری مگس و نیز با حضور آثار باقی مانده از دلپیچه دیشب می ایستم و چند عکس یادگاری می اندازم. در همین حین به صورت اتفاقی یکی از دوستان قدیمیم را می بینم و با او گرم صحبت می شویم. می گوید یک کاروان آوردند که بیشترشان پیرزن و پیرمرد هستند و شروع می کند با ما درد و دل کردن. خدا میدونه حساب کنی من تا الان 3 بار رفتم کربلا و برگشتم، از بس که هی تو این مسیر بالا و پایین شدم تا گم شده ها و جامونده ها رو پیدا کنم. یه عده خانوم نیم ساعت گم شدن. هرچی تاکید کردیم آقا وقتی گم شدید سری برید توی موکبای اعلام گم شدگان خودتون رو معرفی کنید تا ما میایم ببریمتون، انگار نه انگار. الانم فکر کنم اونا منتظرن ما بریم خودمون رو معرفی کنیم. یه پیرمرد 90 ساله هم هست، بنده خدا هر یه رو بیه بار باید بره دستشویی. یکی از بچه‌ها که حسابی از منتظر ماندن ها خسته شده میگوید اتفاقا ما هم یکی داریم، هر یه رو بیه بار باید فلافل بخوره. خداحافظی میکنیم و ادامه میدهیم. کنار خط تندرو صحنه قشنگی به چشمم میخورد. جانبازی روی ویلچر نشسته و پسرش او را هل میدهد. زن و دخترش هم دنبالشان راه میروند. فقط همین یک منظره میتواند کتابها حرف داشته باشد و حسابی جگر آدم را حال بیاورد. فصلی جدید در دفتر خاطراتم. سختیهای لذیذ. با تعقیب سراغ جانباز میرویم و از او درخواست میکنیم که اجازه بدهد چند سوال از او بپرسیم. او هم قبول میکند که با ما مصاحبه کند. تقی اصرار زیادی دارد که من هم فکر کنم و سوالهای خوبی بپرسم. تقی ضبط صوت را جلوی دهان جانباز گرفته. او که با خانوادهش در جاده مخصوص پیاده روی سریع مشغول حرکت است، شروع می کند به تعریف کردن ماجرای جانبازیش. حسابی از صدای رفت آمد ماشین‌ها و بوق زدن‌هایشان در اتوبان کلافه شده‌ام و به سختی صدای او را می‌شنوم. دقایقی حرف می‌زند و من این دستگیرم می‌شود که ایشان در ابتدای یک عملیات در آغاز جنگ جانباز و بعد از آن به دست عراقی‌ها اسیر می‌شود و نهایتاً بعد از پایان جنگ به وطن باز می‌گردد. دقیق که سوال‌هایش را پرسیده با اشاره به من می‌گوید که وقت پرسیدن سوالم است. با کلی مقدمه و سلام و صلوات و کلی مقدمات قلمبه سلمبه سوالم را می‌پرسم. آیا شما هرگز به این فکر می‌کردید که روزی وارد کشوری شوید که ارتش و دولت آن سال‌ها با شما جنگیدند؟ چه حسی دارید وقتی می‌بینید حالا بعد از گذشته فقط چند سال همین مردم حاضرند خاک پای شما را برای تبرک بردارند و التماس می‌کنند که از آنها چیزی برای خوردن و استراحت قبول کنید؟ آیا وقتی اسیر شدید فکر می‌کردید این اتفاقات بیفتد؟ جانباز سرش رو بلند می‌کند، نمی‌دانم چرا، ولی از چهره‌اش تعجب می‌بارد. بعد خیلی قاطع و محکم جوری که به شایعات پایان دهد می‌گوید: من اسیر نشده بودم که. مشخص می‌شود من کلاً حرفای او را اشتباه شنیدم و اصلاً جریان چیز دیگری بوده است. کاملاً می‌شود فهمید که تقی با نگاهش دارد می‌گوید: رضا، فقط صبر کن مصاحبه تموم بشه. طبق قانون 359 نیوتن، موکب هیچگاه تعطیل نمی شود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند. ساعت کاری هم ندارد، 24 ساعت مشغولند. اگر بخواهیم وضعیت یک موکب متوسط را با مثال ایرانی بزنم، هر موکب مثل وقتهایی است که در ایران خانواده ها جمع می شوند خانه یکی و آش یا سمنو یا حلیم نظری درست می کنند. اینجا هم چیزی شبیه این است، فامیل ها و اقوام و طایفه دور بزرگشان جمع می شوند و هر کسی برای خدمت به زائران کاری می کند. در بین موکبداران این تصور وجود دارد که هر کسی که صدای بیشتری تولید کند یعنی دیگه تهش است. به همین دلیل جلوی خیلی از موکب ها باندهای بزرگ و غول پیکری مشغول تولید صداست. روال بر این است که از اذان صبح تا ساعت 10 صبح همهشان قرآن پخش می کنند. از 10 صبح تا اذان صبح روز بعد هم مداحی های عربی. البته همهشان اینطور نیستند. موکب هایی هستند که برای جذب زائران ایرانی مداحی های ایرانی پخش می کنند. مخصوصا مداحی فارسی عربی میثم مطیعی که اولش می گوید کنار قدم های جابر سوی کربلا ره سپاریم. ساعت ها و کیلومترها پیاده روی در سرد و گرم مسیر ایجاب می کند که زائران کمترین وسیله و بار را همراه خود داشته باشند. هیچ کس وسیله اضافی با خودش حمل نمی کند. در این بین اما برخی به خاطر بی تجربگی مجبورن سوغاتی هایی را هم که از نجف خریدن به دوش بکشند. البته من هم در نجف خریدهای زیادی کردم، اما از آنجا که بالکل همه خریدهایم خوردنی بود چیز خاصی روی دوشم سنگینی نمی کند.
همسفر با کاروانیان دشت عشق و بلا، ها در رکاب سالار شور و آزادگی.
آسمان سوگوار زمین شد، دل عزادار سالار دین شد، عاشقان حسین اربعین شد.
روایت قدم به قدم سفر اربعین به قلم رضا ایوزی در القصه او یافت مرا، روایتی جذاب و شنیدنی از پیاده روی اربعین. القصه
اربعین عاشقی عالی، امتداد ظهر عاشوراست، اول این راه شیدایی، آخر این تشنگی دریاست.
با پای پیاده تا کعبه شهادت و شهامت. القصه در رادیو سبا. او یافت مرا.
السلام ای زائران اربعین کربلا، السلام ای زائران اربعین کربلا، السلام ای کاروان سرزن سرزمین.
سوژه که بعدی برای صحبت پسری است که پرچم انگلیس را با خودش حمل می کند. تغییر را بهوش می کنم و نزدیک جوان می شویم. نزدیکتر که می رویم می بینیم پرچم استرالیا است نه انگلیس. پرچم استرالیا شباهت بسیار زیادی به پرچم انگلیس دارد. صحبت را با جوان که همسن و سال خودمان است آغاز می کنم. تقی ضبط صوت را گرفته و من هم از حرفای او یادداشت برمی‌دارم که مبادا مثل مصاحبه با آن جانباز سوتی بدهیم. به ویژه حالا که داریم انگلیسی هم صحبت می‌کنیم. اهل سیدنی است. 23 سال دارد. از بی‌مهری‌هایی که بعضاً به او و گروهش شده رنجیده خاطر است. می‌گوید مردم با او و دیگر دوستانش گاهی مثل غریبه‌ها برخورد کرده‌اند. استیو و دوستش متیو با 70 جوان اروپایی رنگارنگ امسال برای اولین بار این سفر را تجربه می کنند. حسابی گرم گرفته ایم و در اوج صحبت هر دو لبخند به لب داریم و اگر مشغول صحبت نباشیم حتما داریم با همه وجود به حرفهای طرف مقابل گوش می کنیم. How did you find امام حسین؟ امام حسین را چطور پیدا کردی؟ لحظه ای تأمل می کند و می گوید He found me. او یافت مرا. هر دو بغض می کنیم. بیدرنگ هم را به آغوش می کشیم. بعدها برای این که بتوانم این حس را توی دفتر خاطراتم بنویسم تلاش زیادی کردم. اما نشد که نشد. حالا دیگر 10 ظاهر اروپایی ما را دوره کردند. هر کدام چیزی می گویند و شادی خاصی توی صورتشان موج می زند. ایرانی ها که انگار یخشان شکسته باشد، آمدند و پشت سر هم با زائران خارجی عکس می گیرند. گروهی از زائران تایلندی هم دوره مان کردند. ما بعد از مصاحبه با هر نفر سریع سراغ سوژه بعدی می رویم و در عرض 1-2 ساعت چند دوست خارجی صمیمی هم پیدا کرده ایم. از یکیشان که فارسی بلد است می خواهیم همه را جمع کند تا عکس یادگاری بگیریم. سعی می کنم کمی از بیمهری ها را جبران کنم. با استیو حرف می زنم و می گویم که دچار سوء تفاهم شده است. میگویم اشتباه فکر میکند که دیگران آنها را غریبه میدانند. میگویم اتفاقا ما با آنها که با وجود همه مشکلات و سنگ اندازی های کشورهای غربی خودشان را به این بزرگترین اجتماع بشری میرسانند بیشتر احساس دوستی و نزدیکی میکنیم. همه جمع میشوند و من از جوان سیدنیایی پرچم به دست میخواهم کنارمان بایستد. ناگهان کسی از غیور مردان به سرعت از کنارم رد میشود و حین رد شدن میگوید برو با امام حسین عکس بگیر بدبخت، نه با پرچم انگلیس. خسته و تشنه مشغول ادامه پیاده روی هستم. حسابی داغ کردم. اگر الان قم بودم حتما میرفتم اطراف حرم و آب زرشک میخوردم. توی فکر میوه های خنک مثل انار و خرمالو هستم. هنوز این فکرها کاملا از سیستم مغزم پاک نشدن که ناگهان میبینم یک وانت روباز پر از انار و خرمالو از لای جمعیت به آرامی در حال حرکت است. معلوم است برای شخصیت‌های مهمی خدمات میبرد. مثل بازیکنی که توپ را مشایعت میکند وانت را همراهی میکنم تا به اوت برود. کاش میشد 2-3 تا سر توپ هم بزنم. اما... گاهی بعضی چیزها طرفداران مخصوص خودش را دارد. البته بعضی چیزها هم همیشه طرفدار دارد. مثل چلو ماهی. توی صف طولانی چلو ماهی ایستاده ایم. نزدیک 45 دقیقه ایستاده ایم و تا چلو ماهی فقط 2 نفر فاصله داریم که غذا تمام می شود. به خشکی شانس. جوانی از بین آشپزها نزدیک صف می آید و با اشاره به همان حالی می کند که ماهی تمام شده و نیم ساعت دیگر می رسد. حالا باز ما 2 نفر با صف فاصله داریم. بیچاره خود آن 2 نفری که رسما نوبتشان شده بود. قید صف را میزنیم و به جمعیت میپیوندیم. آفتاب کم کم غروب میکند و همه من خسته شده ایم. شب را در موکبی نقلی در معیت تعدادی جانباز اهل حال و شاداب که از خوزستان آمده اند میگذرانیم. کلی سوژه برای مصاحبه و گپ و گفت داریم. آن هم یک جا.
همدل و یک صدا موج رادیو سبا
یار روزها و شبهای
مردم
همه با هم همدل و یک صدا روی موج رادیو سبا یار روزها و شبهای مردم و ایران، رادیوی شادی آفرین،
روی موج رادیو سبا.
ایران.
ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
چاره چی؟
به نام خدا. سلام به دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی سبا، صدای شادی آفرین. با قسمت دیگه از چارچی در خدمت شما هستیم. امروز هم علیرضا رودبار محمدی، کارشناس شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد همراه ماست. در قسمت قبلی من مارکو رودی صداش کردم، مارکو به خاطر اینکه همه جا هست و هی برای ما یه سوغاتی میاره، به خاطر همین بهش میگیم مارکو چه برای من آورده ای، و رودی هم که خب مخفف رودبار محمدیه. مارکو رودی، حالت خوبه؟
زنده و شما خوبی؟
شاکرتم.
سلام بکنم.
بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده های خوب رادیو سبا، در خدمت شما هستم.
خب علیرضا، من یه سوالی دارم که فکر کنم خیلی‌ها باهاش درگیر شدن. من از یکی از شنوندگان برنامه چالچی که از دوستان منم هست گفت اینو از کارشناس برنامه‌تون بپرس. تالا شده کارت به کارت کنی علیرضا، بعد از زدن دکمه تایید یهو بفهمی شماره کارت اشتباه بوده، شماره کارت مقصد؟
بله، یه بار این اتفاق
افتاده. ریختی. بله، چی اتفاق افتاده برات؟
بله بله، اون یه لحظه اصلا کل زمان میسته برات، یعنی انگار
مثلا یه سطل آب سرد رو میزنه سرت که مثلا وقتی پولم زیاد باشه، یا مثلا 200 میلیون، 100 میلیون، 50 میلیون،
بله بله،
در واقع انتقال میدی و اون لحظه فقط یه سوال تو ذهن آدم میاد، حالا چی میشه؟ آیا پول من برمیگرده یا نخورده میشه؟
ببینید، اول از همه یه واقعیت رو بهتون بگم. تو اکثر مواقع اگه شما اشتباه کارت به کارت کنید، پول به صورت خودکار بر نمیگرده.
یعنی رفت که رفت.
نه، ولی راحت هم بر نمیگرده. چون شما خودتون تراکنش رو تایید کردید، سیستم بانکی فرض میکنه که انتقال با رضایت شما انجام شد.
تراکنش موفق.
خب آخه یه چیزی هم مثلا اسمو مینویسه دیگه، شما اگه نمیدونم، مگه اینکه حواستون پرت باشه مثلا مینویسه انتقال کارت به خانم صداقت.
بله،
ولی بعد میبینی خانم صداقت نیست، پشت در واقع اون کارت یه آدم سیبیلو خوابیده، کسی چوهات هم به خانم صداقت نداره. خانم صداقت از همکارای رودبار محمدی هستن. ولی این مسئله خیلی ترسناکه.
هست، ولی راهکارم داره دیگه. اینجا مهمترین چیز سریع همون سرعته که
سرعت باید به کار ببری. خب چیکار کنیم دقیقاً؟
سریع باید با بانکتون تماس بگیرید، اطلاعات تراکنش رو بدید. دوم که اگه شماره کارت مقصد هم دارید میتونید از طریق بانک درخواست پیگیری بدید. سومی که تو خیلی از موارد فرد مقابلتون همکاری میکنه و پولو برمیگردونه، اما اگه همکاری نکنه موضوع میره سمت پیگیری قضایی.
یعنی خب کارو به شکایت و شکایت کشی و دادگاه و اینا میکشونیم دیگه، درسته؟
بله، در بعضی موارد تنها راه همینه دیگه.
خب حالا سوال مهمتر، چطوری اصلا به این مرحله نرسیم؟
قبل از تایید نام صاحب حساب رو چک کنید. ما خب، معمولا تو ایران بیشتر فامیلای ته فامیلی دارن.
خب
مثلا من خودم یه دوست خیلی خوبی دارم، اسمش داوود فلاح استخزیره.
استخزیر؟
استخزیر، بله.
یعنی طبقه منفی دو استخ دارن.
نخه، یه روستای خیلی زیباییه توی شاندرمن. بله، باید حواسمون باشه دیگه، مثلا یه اشتباه به اسم حساب داوود فلاح خالی نزنی. یعنی بس یعنی کامل بدونی،
کامل رو مینویسی، یعنی بانک با هر چقدر طولانی باشه
همه رو کامل مینویسی.
رحمت امینی هزار جریبی توی سریال پایتخت بود، شالیکار هزار جریبی.
رحمت الله امینی، شالیکار هزار جریبی.
هندوانه. خب بعد همون اسمی که نشون میده رو باید ما در واقع نگاه کنیم.
اگه اسم آشنا نیست یه لحظه مکس کنید.
خب
تماس بگیرید، به طرف بگید آقا این کارت اسمش این شخصی که گفتید نیست. کلن عجله نکنید، در کار بانکی عجله مجاز نیست.
بله،
بیشتر این اشتباه ها به خاطر عجله است. اگه مبلغ بالاست عجله اصلا نکن، اصلا نزن آقای پارسا، شما اصلا نزن کارت به کارت نکن. چهارم هم شماره کارت رو کپی پیست کنید، نه دستی مثلا وارد کنید.
آها، رونوشت کنید، منظورت فارسی رو در واقع پاس بدار مارکو جان. و یعنی دیگه اون تایپ کردنه با اضطراب ممنوعه دیگه.
دقیقاً. بله بله.
و دوستان یه لحظه بی‌دقتی ممکنه هزینه بزرگی برای شما داشته باشه و یادمون نره. تو بقیه‌شو بگو چی؟
در دنیای مالی تایید کردن یعنی مسئولیت پذیرفتن.
آفرین. بله چه جمله خطرناک ولی مهمی. ممنون از علیرضا جان و ممنون از شما مخاطبان عزیز رادیو سبا. دقت کنید که کارت به کارت و کارهای دیجیتال که با گوشی انجام میدید درسته که خیلی کار شما رو ساده میکنه، اما مشکلات خودش هم داره و با کمی دقت و آرامش دنیای خودتون رو پر از استرس نکنید. تا برنامه بعدی چاره چی بیشتر دقت کنید و قبل از اینکه دکمه تایید رو بزنید دمتون گرم. یا علی، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز رادیو سبا، سپاسگزاریم از اینکه انتخاب شما موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هست. از طریق سامانه 301055 میتونید با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو سبا به گوش ما برسونید که ما رو خیلی خوشحال میکنه، چه نظر چه پیشنهاد چه نقد و تعریف که باشه که چه بهتر، باعث دلگرمی ما میشه. کم کم داریم نزدیک میشیم به زمان اذان ظهر به وقت تهران که ساعت 12:10 خواهد بود و از همه شما عزیزان همراه التماس دعا داریم برای همه مردمان عزیز که اون در سر تا سر ایران عزیز سلامتی و دلخوشی آرزو میکنیم. التماس دعای خیر.
آقا جون دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری با درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده ی تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین می‌تابد و سایه‌ای آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی می‌رویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قرص که تا تهش با منی، همه دنیا حتی ازم دوشن، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
صدای اذان که می پیچد دنیا کمی آهسته تر می شود، انگار خدا دوباره ما را به قرار بندگی صدا می زند. قراری ساده، بی واسطه، میان یک دل خسته و خدایی که همیشه منتظر ماست. سلام به دلهایی که هنوز به قول ایمان دارن، سلام به آدم هایی که دوست دارن قابل اعتماد و خوشقول باشن. امروز قراره در 30 دقیقه پیش رو با هم در مورد یه موضوع بسیار مهم حرف بزنیم، نه برای نصیحت، برای یادآوری نکاتی ساده اما فراموش شده. خوشقول بودن، همین که وقتی میگی باشه یه نفر دلش به حرفت قرص میشه. گاهی یه قول محکم از 1000 تا حرف قشنگ تاثیرگذارتره. هوای بارونی اصفهان مشغول رانندگی بودم. همسرم توصیه کرده بود ترمز ماشین دیر میگیره و باید احتیاط کرد. اما گرم صحبت شدم و ناگهان دیدم ماشین دیگه وسط خیابون ایستاده تا دور بزنه. به سرعت سعی کردم ماشین رو متوقف کنم و خدا رو شکر موفق شدم. اما در نهایت برخوردی اتفاق افتاد. گواهینامم رو به امانت به راننده سپردم تا میزان خسارت رو محاسبه و اعلام کنه. فکرم خیلی درگیر شده بود. موقع اذان مغرب نیت کردم و به خدا قول دادم اگه خسارت کمتر از 5 میلیون تومان شد، مبلغی رو برای کمک به کودکان بدسرپرست کنار بذارم. تا اینکه چند روز بعد راننده تماس گرفت و گفت میزان خسارت قابل توجه نبوده و نیازی به پرداخت نیست و حلال میکنه. خیلی خوشحال شدم. بار سنگینی از روی شونه هام برداشته شد. نفس راحتی کشیدم. یاد قول و نیتم افتادم. سری دست کار شدم و مبلغی که نیت کرده بودم رو برای خیریه واریز کردم و خدا رو شکر کردم که به برکت این نیت همه چیز به خیر.
موسی آمد پیش فرعون و گفت که من 4 قول به تو میدم، تو یه دونه قول به من بده. گفت چیه؟ گفت یه دونه قولی که تو باید بدی اینه که خدا رو بپرستی و دعوی خدایی نکنی و بنده او باشی، و در مقابل این من 4 قول بهت میدم. اینو به همه ما الان دارن میگن. موسی زمان هست، هم در درون ما هم در بیرون میگه. اول این که من قول میدم که تو تا آخر عمرت سلامت باشی. ثانیاً قول میدم که به بهره‌مندیت و پادشاهیت و سلطنتت هیچ لطمه‌ای نخوره، هم تو پادشاه باش. این کنایه است از این که لزومی نداره شما در این عالم اگر به طرف خدا رفتید باید همه چی رو از دست بدید. میتونی پادشاه باشی، سلیمان باش، فرعون نباش، سلیمان باش. سوم این که از همه بیماری‌ها دور باشی، هیچ رنجی و مهنتی بر تو پیش نیاد. اینا من قول میدم. چهارم این که عمر طولانی بکنی، مرگت هم به دلخواه خودت باشه، یعنی طوری نباشه که به مهنت و با حسرت بخوای دنیا رو ترک بکنی. وقتی باشه که خودت بگی که من میخوام برم دیگه و شوق اون عالم غلبه بکنه بر شوق این عالم. بنابراین به فرعون گفتن که تو به این مقام میرسی. خب این گفتش که من باید مشورت بکنم. مشورت کرد با کی؟ گفت فرعون این سخن با آسیه. گفت جان افشان بر این ای دل سیه. گفت جونتو فدا کن، یه همچین چیزی به تو واقعا به تو گفتن؟ چطور ممکنه؟ هیچ میدانی چه لطف است و چه داد میکند ابلیس را حق افتقار. تصور کن که ابلیس رو خداوند که رجیم شده گفته که بیا با هم مذاکره کنیم. این چیکار کرده؟ ای عجب لطفت چو سوی خیش خواند، ای عجب که زهرت بر جای ماند. چطور شد که زهرت آب نشد همچی چیزی بهت گفتن؟ الله الله، زود بشتاب و بخر، قطره ده بحر پرگوهر ببر. الله الله، هیچ تأخیری مکن که ز بحر لطف آمد این سخن. به همه ما می پیشنهاد می کنن که تو اگر خودتو بسپری به من، بنده من باش. بنده من یعنی چی؟ بنده من هم نیست که مثلا بگه خیلی خوب من بنده تو شدم، این حرف که نیست. بنده خدا که حرف نیست، بایستی که لحظه به لحظه زندگی بندگی خداوند باشی. یعنی خواستی راه بری، حرکت بکنی، حرف بزنی، معامله بکنی، ازدواج، همه اینا بندگی خدا باید باشه. یعنی لحظه به لحظه سرت در برابر حق خاضع باشه.
تو گل خورشید و من برگ خزون، تو کنار من ولی من از تو دور، تویی که از شب غربت زمین
منو دعوت میکنی به صبح نور،